هم منتقد ادبی و اجتماعی انگلیسیه. اون در سال 1879 در لندن متولد شد. در سال 1880 پدرش که معمار بود بر اثر بیماری سل درگذشت. در سال 1897 وارد کالج کین کمبریج شد. در اونجا احساس آزادی کرد و از اون لذت برد. برای نخستین بار تونست تمایلات فکری خودش رو دنبال کنه. شهرت اون بیشتر برای نوشتن رمان‌ها و همچنین نقدهاش بود. و اما داستان جاده کلانوس. به دلیل نامعلومی آقای لوکاس با عجله جلوتر از بقیه می رفت. از شیب تپه به طرف ردیف‌های بوته‌های با گل‌های شکفته و شقایق‌ها و سوسن‌های سفید پایین رفت تا صدای جریان آب را شنید و به تعداد زیادی درخت چنار رسید، جایی که قرار بود نهار بخورد. وسط اونها مسافرخانه روستایی کوچکی پنهان بود، عمارتی گلی و سست با بالکن بزرگ چوبی که روی اون پیرزنی نشسته بود و نخ می رسید و به یک خوک قهوه‌ای کوچک کنارش بود پوست پرتقال می داد. از اینکه خانم فورمن اونجا نبود که جلوی عقاید اون بیسته خیلی خوشحال بود و حتی خوشحال بود اتل رو برای نیم ساعت هم که شده نمی بینه. اتل کوچکترین دخترش بود و هنوز هم ازدواج نکرده بود. دختری مهربون، فروتن. اون به طور کلی زندگی خودش رو وقف پدرش کرده بود تا پدرش آسایش دوران پیری داشته باشه. دیگه حتی برای خودش هم محرز بود که پیر شده. اون دیگه دوست نداشت با دیگران سر و کله بزن و به ندرت وقتی با اونا حرف می زدن توجه می کرد. از اینکه خودش حرف بزنه خوشش می اومد، اما اغلب یادش می رفت چی می خواد بگه و حتی وقتی هم یادش می اومد به ندرت ارزش شنیدن داشت. عبارتها و اشارهاش خشک و رسمی شده بود و حکایتهای اون که زمانی شیرین به نظر می اومد دیگه یه نواخ شده بود. چهل سال پیش تب شدیدی گرفته بود. تمام عمرش فکر میکرد اگر میتونست اون سرزمین رو ببینه اون وقت میشد گفت که زندگیش بیهوده نبوده. آقای لوکاس در تنهایی درخت ها و اطرافش رو کشف میکرد. متوجه نهری شد که از وسط درخت میجوشید، از وسط یک درخت خشک. به درون درخت رفت و اجازه داد پاهاش نمناک بشه. لذتی عجیب وجودش رو پر کرده بود که ناگهان با صدای بلند اتل از حال خودش پرید بیرون. عجب، پاپا اینجا از داره نقش مرلین رو تو نمایش آرتور بازی میکنه. اونا یعنی اتل، خانم فورمن، آقای گراهام و راهنمایی که انگلیسی حرف میزد با هم سر رسیده بودن. آقای لوکاس شکاکانه به اونها خیره شد. به طور ناگهانی غریبه شدن و هر کاری که انجام میدادن به نظرش پرتنش و خشن میومد. آقای گراهام، مرد جوانی که همیشه با بزرگترها مؤدب بود، گفت اجازه بدین کمکتون کنم. آقای لوکاس با آزردگی گفت متشکرم، خودم میتونم از پسش بر بیام، خودم به خوبی میتونم. به محض اینکه پاش رو از تنه درخت بیرون گذاشت سر خورد و افتاد داخل چشمه. اتل گفت او پاپا چی کار کردی؟ شکر خدا توی بار قاطر برات یه دست لباس اضافه آورده بودم. اتل جوراب تمیز و چکمه خشک بهش داد و بعد اونو روی پتویی کنار سبد نهار نشوند و با بقیه رفت تا جنگل رو بگرده. همگی با شادی برگشتن و آقای لوکاس سعی کرد تو شادی اونها شریک بشه، اما به نظرش غیر قابل تحمل می اومد. شادی اونها ساختگی و عوامانه بود، هیچ ادراکی از زیبایی پیوسته‌ای که در اطرافشون شکفته بود نداشتن. بالاخره سعی کرد احساسش رو توضیح بده و چیزی که گفت این بود: از اینجا خیلی خوشم اومده، منو تحت تأثیر قرار داده، درخت ها عالی هستن و چیزی بسیار شاعرانه در چشمه آب روونه، مردم هم به نظر متمدن و مهربون میان، قطعا جای جذابی باید باشه. خانم فورمن اونو به خاطر تمجید بیروحش سرزنش کرد. اون فریاد زد: اوه، این مکان یکی از هزار جا یه جا پیدا میشه. میتونم اینجا زندگی کنم، همینجا هم بمیرم. اگه مجبور نبودیم به آتن برگردیم، واقعا میتونستم اینجا بمونم. منو یاد کلونوس سوفوکل میندازه. اتل گفت: خب، باید بمونیم، مسلمه که باید این کارو بکنیم. خانم فورمن دوباره گفت: آره، حتما این کارو انجام بده، تو و پدرت. خوابیدن در مسافرخونه با مردم روستایی مهربون و مؤدب، تماشای خفاش‌های در حال پرواز در سایه‌ها و دیدن ماه که طرح‌های طلایی رو به نقره بدل می‌کرد، یک چنین شبی باعث می‌شد دیگه هرگز به حالت اول برنگرده و برای همیشه اونو در قلمروی که دوباره به دست آورده بود تثبیت کنه. اما کل چیزی که از لب‌هاش بیرون اومده بود این بود: بعدم نمیاد یه شب اینجا بمونم. منظورت یه هفته از پاپا؟ کمتر موندن توهین به مقدساته ها. در حالی که قلبش لبریز از شادی بود، با لبهای لرزان گفت: پس یه هفته. یه هفته. در طول نهار دیگه با اونها حرفی نزد، بلکه محلی رو که به خوبی میشناخت و آدمهایی رو که به زودی دوستان و همراهانش میشدن تماشا میکرد. پاپای عزیزم، باید راه بیفتیم. میدونی که امشب باید به اولمپیا برسیم. آقای لوکاس با صدای مطمئن و متکبرانه‌ای گفت: همیشه فکر میکردم که تو بهترین برنامه ها رو بریزی. قرارمونم این بود که یه هفته اینجا بمونیم. پیشنهاد خودت بود. اتل یکی خورد و با بی‌ادبی گفت: چه ایده مسخره‌ای. باید میفهمی دیگه شوخی کردم. البته اگر میشد بمونیم بدم نمیومد. خانم فورمن که روی قطار نشسته بود آهی کشید و گفت: آه، ای کاش میتونستیم کارهایی رو که میخوایم انجام بدیم. اتل با صدای آرومتری ادامه داد: البته مطمئنم که تو فکر نکرده که منظورم این باشه. دقیقا این فکر رو کردم. همه برنامه هامون رو برای موندن ریختیم و کاملا برای من ناراحت کننده و تقریبا غیر ممکنه که برگردیم. به نظر می رسید ساکنین مسافرخونه به شیوه اسرارآمیز پیش بینی کرده بودند که تحت تأثیر بحث اونها قرار می گیرند. چه نیازی بود به انگلستان برگردند؟ چه کسی دلش برای اونها تنگ می شد؟ دوستاش یا مرده بودند یا مایه دلسردی اون بودند. اتل به نوعی عاشق اون بود، اما علایق دیگه هم داشت. آقای لوکاس فرزندان دیگرش رو به ندرت می دید. فقط یه فامیل دیگه داشت، خواهرش جولیا، که هم از اون می ترسید و هم از اون متنفر بود. در نهایت اتل برای اینکه سر به سر پدرش بذاره، همراه راهنما توی مسافرخونه رفت و اتاقها رو ببینن. پاپای عزیزم، هر کاری برات می کنم، اما موندن توی اون مسافرخونه امکان نداره. خانم فورمن پرسید: ککم داشت؟ اتل گفت: مسئله کک نیست. خانم فورمن گفت: خب فکر کنم حل شد. میدونیم آقای لوکاس چطوریه. آقای لوکاس گفت: نه خیر، حل نشد. اتل تو برو، تو رو نمیخوام. نمیدونم چرا همیشه با تو مشورت میکنم، تنهاییم میتونم بمونم. اتل که عصبانی شده بود گفت: چرنده، چطور میشه تو این سن و سال تو رو تنها گذاشت؟ چطوری غذا میخوری و حموم میکنی؟ نامه های توی پاتراس منتظر تو هستن. از کشته جا میمونی ها؟ این یعنی از دست دادن اپرای لندن و به هم زدن همه قرارهامون. طوری حرف میزنی انگار میتونی تنهایی سفر کنی. آقای گراهام گفت: ممکنه شما رو با چاقو بزنن. یونانی ها ساکت بودند، اما هر وقت آقای لوکاس به اونها نگاه میکرد به طرف مسافرخونه اشاره میکردند. خانم فورمن و راهنما در میان جیغ‌های گوشخراش خوک کوچیک به راه افتاده بودند و اگر اتل آقای گراهام صدا نزده بود، جر و بحث همچنان ادامه پیدا می‌کرد. اون آرام گفت: میشه کمکم کنی؟ اون کاملا غیر قابل کنترل شده. من در مشاجره خوب نیستم، اما اگر بتونم کمکی کنم حتما انجام میدم. به هیکل ورزیده خود نگاهی انداخت. اتل درنگ کرد و بعد گفت: هر طور که میتونی کمکم کن، در نهایت به خاطر خودشه. پس بگذار قاطر از پشت سر بیاد. بنابراین وقتی آقای لوکاس فکر کرد که موفق شده، ناگهان حس کرد که از زمین کنده شده و از پهلو روی زین نشست و همزمان قاطر شروع به یورتمه رفتن کرد. آقای گراهام در کنار اون کلاه به دست در حالی که عذرخواهی می کرد مشغول دویدن بود. می دونم به من مربوط نبود، من از شما عذر می خوام، اما امیدوارم یه روز شما هم حس کنید که من لعنتی. سنگی به وسط گردنش خورد. پسر کوچیکی که در مسیر مال رو اونها رو دنبال می کرد اون سنگ رو انداخته بود. خواهرش هم از پشت سر اون می اومد و اون هم سنگ پرتاب می کرد. اتل سر راهنما که همراه خانم فورمن پیشا پیش می رفت فریاد کشید، اما قبل از اینکه بتونه به اونها برسه دشمن دیگه ای از راه رسید. این مرد جوان یونانی بود که جلوی اونها رو گرفت و حالا دهنه قاطر آقای لوکاسو پایین می کشید. خوشبختانه گراهام بوکسور حرفه‌ای بود و یه دقیقه هم طول نکشید که مرد جوانو در هم شکست و اونو با دهانی پرخون وسط سوسنهای سفید برگردوند. اونها که از حمله دوباره می ترسیدن به سرعت به سمت شیب تپه مقابل رفتن و فقط وقتی اون مکان پرحادثه رو کاملا پشت سر گذاشتن، اتل فرصت پیدا کرد با پدرش صحبت کنه و از اون به خاطر رفتارش عذرخواهی کنه. اتل چند هفته دیگه ازدواج میکرد و اونو تنها میذاشت. عمه تنها عضو مجرد خانواده بود که میامد پیش لوکاس تا بعد از رفتن اتل از خونه و او نگهداری کنه. این حرف چندان خوشایند نبود و آقای لوکاس مرتب آهای بریده میکشید و فقط وقتی دیگه آه نکشید که پستچی از راه رسید. اتل فریاد زد: او چه بسته ای؟ برای منه؟ چی میتونه باشه؟ تمر یونان داره، این دیگه از همه جالب تره. معلوم شد خانم فورمن از آتن قدری بذر سوسن فرستاده تا تو گلخونه بکارن. همه چیزو دوباره یادم انداخت. سوسنا رو یادت میاد پدر؟ بعد سردرگم نگاه کردن به روزنامه یونانی زیر اونا. نمیدونم هنوز میتونم یونانی بخونم یا نه، میدونی که قبلا میتونستم. او پدر گوش کن، یه فاجعه تو روستا. او چه موضوع غمگینی. سه شنبه گذشته در پلاتازینت اتفاق غم‌انگیز و تکاندنده افتاده. یه درخت بزرگ افتاده. بذار ببینم، باعث مرگ 5 نفر از ساکنین مسافرخونه کوچیک اونجا شده که ظاهراً تو بالکن نشسته بودن. اجساد ماریا و مالک پیر خونه و دختر 46 سالش. اونا تونستن به سادگی شناساییشون کنن، ولی جسد پسر بزرگ، او بقیهش وحشتناکه. کاش اصلا نخونده بودمش. حس میکنم اسم پلاتازینت رو قبلا شنیدم. میگم بهار که یونان بودیم اونجا موندیم؟ آره اونجا موندیم. آقای لوکاس با ناراحتی گفت: درسته، جایی که خوکو خریدی. چقدر وحشتناک. اتل با صدای بلند گفت: خدای من، این روزنامه قدیمیه، اون اتفاق اواخر آوریل شب سه شنبه روز 18 افتاده. ممکن بود ما هم اونجا باشیم. آقای لوکاس گفت: آره ممکن بود. اتل دستش روی قلبش گذاشت و به سختی میتونست حرف بزنه. پدر عزیزم، باید بگم که تو میخواستی اونجا بمونی. همه اون آدم ها، اون آدم های بیچاره، اون آدم های نیمه وحشی سعی کردن تو رو نگه دارن. همه اونا حالا مردن. اینجا نوشته کل اون مکان خراب شده، حتی چشم مسیرش رو عوض کرده. پدر عزیزم، اگه به خاطر من نبود، اگه آرتور کمکم نکرده بود، تو اونجا کشته شده بودی. اتل از این که جون سالم به در برده بودن مبهوت مونده بود و مدت زیادی خیره به روبرو شد. بالاخره گفت: چنین نجات شگفت انگیزی باعث میشه آدم به قدرت خدای بزرگ ایمان بیاره. آقای لوکاس پشت پنجره ایستاد تا هوای شهر رو یک بار دیگه وارد ششاش کنه. کتاب ماشین میزد، داستان جاده کلونوس، نویسنده ادوارد مورگان فوستر، مترجم مهناز دقیق نیا، تنظیم برای رادیو ملیحه مرادی جعفری، راوی لیلا روح بخش، صدا بردار حناز سدیفی، تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد.
شبکه رادیویی سوا تقدیم می کند. نقل نقلستان.
نویسنده تنز پرداز، ترانه سرا پژوهش کرده.
آقای دیگر هم دارم اما نشاید گفت در جای اون.
این آدمای خوبی هستند که کتابتو میگیرن، کسی که هیچ کاری ازش بر نمیاد بگه حالا دیگه تنز که میتونه
نقل نقل امروز کسی نیست
جز در اصلی استادی بیش نیستیم ما دیگه در
به نام خدا. سلام سلام، ایام به کام، سایه عالی مستدام، عرض ادب و احترام، شادی هاتون با دوام. مهدی فرج اللهی هستم، نقل نقلستان رو میشنوید از رادیو سبا. در این نوبت از نقل نقلستان قرار درباره یکی از طنز پردازان فقید و خیلی خیلی خوب کشورمون صحبت بکنیم. معرفی کوتاهی رو درباره طنز پرداز عزیزمون بشنویم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
طنز پرداز گرانمایه ما از کودکی به ادبیات علاقه داشتن و به همین دلیل کارشناسی ارشد خودشون رو در همین رشته گرفتن. در 21 سالگی معاون سردبیر و عضو هیئت تحریریه هفته‌نامه گل‌آقا شدند و در 22 سالگی با تکیه بر اطلاعات و تحقیقات گسترده پیرامون طنز و قلم نمکین و تأثیرگذارشون به جایگاه سردبیری هفته‌نامه گل‌آقا رسیدند. زنده‌یاد کیومرز صابری فومنی، گل‌آقای مردم ایران، درباره ایشون می‌فرمایند که قلمی که عبید و ده خدا در دست داشتند الان بی صاحب نیست، طنز دارد جان می‌گیرد. یکی از مشهورترین طنز نویسان امروز ما فقط 23 سال دارد. چراغ‌ها دارند روشن می‌شوند، شهر چراغانی خواهد شد. ایشون با نشریات مختلفی همکاری داشتند و فعالیت‌های اثرگذاری بر ادبیات و طنز معاصر ما داشتند، از جمله پایه‌گذاری بسیاری از اتفاقات خوب که امروزه باعث کشف و شناسایی و رشد استعدادها در حوزه طنز شده، از جمله پایه‌گذاری و مدیریت دفتر طنز حوزه هنری، بنیانگذاری نخستین شب شعر طنز ایران با عنوان در حلقه رندان، بنیانگذاری جشنواره طنز دانشجویان و جشنواره طنز بین المللی. از ایشون آثار متنوع و متعددی در حوزه‌های شعر و نثر و داستان به جا مونده، از جمله تذکرت المقامات، افسانه‌های امروزی، وقایع نامه طنز ایران، کتاب گویای با معرفت‌های عالم، رفوزه‌ها، حدیث قند، قلاقه به خونش نرسید، ماه به روایت آه، و خاطرات سر پروفسور حسن علی خان مستوفی. متاسفانه این طنز پرداز عزیز رو در سال 1397 از دست دادیم و ایشون به رحمت ایزدی پیوستن. جناب شهرام شکیبا از طنز پردازان خوب کشورمون درباره ایشون سرودند که نکویی در نکویی آفریدند، مثال خوب رویی آفریدند، سبیلی را به سروی نصب کردند، ابوالفضل ضروری آفریدند.
بله، همونطور که شنیدین نقل نقل این نقل نقلستان کسی نیست جز جناب استاد ابوالفضل ضروری نصرآباد، روح شاد و یادش گرامی باد.
از ابوالفضل ضروری هرچی بگیم کم گفتیم و این فرصت مناسبیه تا آثار زیبای ایشون رو مرور کنیم که خودش حکم یک کلاس و کارگاه آموزشی رو داره و خوندنش لطفی مضاعفه. همچنین فرصتی پیش اومده تا درباره بزرگان طنز و ادب فارسی با استادان و صاحب نظران و نویسندگان مطرح کشورمون صحبت بکنیم و در این خلال هم ناگفته هایی رو میشنویم، به نکاتی برمیخوریم، به خاطره های زیبایی که در هیچ کتابی ثبت و نوشته نشده. به نوعی به این بهانه داریم گوشه ای از تاریخ طنز و ادب این روزهای کشورمون رو ثبت و ضبط میکنیم. بریم و بخشی از مجموعه با معرفت‌ها رو با صدای دلنشین استاد ابوالفضل ضروری نصرآباد بشنویم.
خامتون شیرین در نقلستانی با نقل از طنازان ایران زمین،
با خنده سازان همراه باشید در
نقل نقلستان.
با این که از کسی ندارم گله، امون از آدمای بی حوصله. یه ده بی حالن و گیج و گولن، یه ده بی طاقتن و عجولن. این از نشستن به هرون میفته، اون یکی از اون سر بوم میفته. یه جا به سات فسق و باد نوشی، یه جا دکون زهد و دین فروشی. آره خلاصه بعضیا قاطیان، تو هرچی پا میذارن افراطیان. مفید بوریا به قدر مخمل، دریا قشنگ مثل کوه و جنگل. هر جا که نقل خاک و آب گل باش، داغ و خنک نباش و معتدل باش. به وقت ازدیاد و قحط محصول، بخند و گریه کن به قدر معقول. اگر برنده‌ای فلاشر نزن، اگر به کامت هم نشد جر نزن.
ممنونم از همراهی شما، سپاس که نقل نقلستان رو گوش میکنید. اینجا استدیو رادیو سباست و داشتیم درباره استاد ابوالفضل ضروری نصرآباد صحبت میکردیم. یکی از سوالهایی که معمولاً در برنامه نقل نقلستان از مهمانها و استادان عزیزمون میپرسیدیم این بود که این استاد عزیز چی شد که این شد؟ چجوری شد که اینجوری شد؟ کی گولش زد و چطور وارد عرصه طنز و ادبیات شد. خیلی دوست داشتیم که میتونستیم این سوال رو از استاد ضروری هم بپرسیم، اما پیش از این استاد خودشون در گفتگوی دیگه‌ای به این سوال پاسخ دادند و درباره شروع شاعری و طنز پردازیشون توضیح دادند. ایشون گفتند که نمیدانم از کی کار شعر را شروع کردم، ولی اولین کاغذهای پاره پوره دم دستم که از گذشته مانده مربوط به سالهای سوم چهارم ابتدایی است. آن موقع البته جدیتی توی کارم نبود و فکر میکردم شعر فقط یک کلام موزون و مقفاست که میشود زودتر حفظش کرد. اوائل دوره راهنمایی اولین کسی که مرا سر ذوق آورد معلم علوممان آقای گیوچی بود که دوست داشت بچه ها را تشویق به خلاقیت کند. وقتی ما را برای بازدید به جاهایی مثل کارخانه های صنعتی می بردند، به بچه ها می گفت درباره این کارخانه گزارش بنویسند تا بچه ها دست به قلم بشوند. یکی دو بار هم یک سری نوشته های بانمک را سر کلاس آورد که مثلا منزل آقای ریاضی در کوچه رادیکال است و غیره. من همان موقع ها خیلی دوست داشتم یک چیزی مثل شعرهایی را که می شنیدم بگویم. مثلا از شاهنامه خیلی خوشم آمده بود که وزن حماسی داشت. البته آن وقتها در خانه شاهنامه نداشتیم و من فقط یکی دو بیت. چنین گفت رستم به اسفندیار را که عوام به کار می بردند شنیده بودم و فقط می دانستم که چنین وزنی هست. بعد شروع کردم به نوشتن یک چیزی به اسم شاگرد نامه. شاید حدود 600-700 بیت هم نوشتم که یک شاگرد بی تربیت و به درد نخوری راه می افتد برود مدرسه و همه معلم ها و ناظم و مدیر خبردار و نگران می شوند که این قرار است بیاید به جنگ مدرسه و شاگرد لشکرکشی می کند و می آید دم در مدرسه و مدرسه را محاصره می کند. اما بقیهش را دیگر ننوشتم، چون نمی دانستم از آن به بعدش را باید چه کار کنم. باز مثلا یادم نمی رود اولین کسی را که دیدم دارد کتاب شعر می خواند پیرمردی از دوستان پدرم بود که از یزد آمده بود و لای بخچه‌ای یک کتاب شیراز گسسته‌ای داشت. یک عبارت بامزه در آن کتاب بود که در ذهنم ماند: بغبغو بغبغو. البته بعداً فهمیدم کتاب گزیده‌ای از کلیات باغ بهشت نسیم شمال مرحوم اشرف الدین حسینی است. در آن دوره این شعر از شعرهایی بود که خیلی به دلم نشست. بعد متوجه شدم که می شود شعرهایی نوشت که اینطوری با نمک باشد و مردم را بخنداند. در آن موقع خیلی دلم می خواست کاری بکنم که دل پدر و مادرم را ببرم. پدرم آدم سختگیر و بدعخمی بود و وقتی می دیدم با خواندن این شعرها می خندد، پیش خودم می گفتم کاش روزی به جایی برسم که بتوانم پدرم را بخندانم. این موضوع در ذهنم و کشیده شدنم به این نوع از شعر خیلی تأثیر داشت و بعدها تأثیرش همانطور ادامه پیدا کرد. در دوره دبیرستان هم شیطنت‌های من بیشتر از این که فیزیکی باشد، شیطنت‌های فکری و شوخی نوشتاری با معلم‌ها و از این حرف‌ها بود. چون فیزیک ما طوری نبود که بتوانیم به راحتی شوخی بکنیم و دیده نشویم. در سنین جوانی خیلی عاشق پیشه بودم. برای همین کلاس دوم دبیرستان شروع کردم به گفتن شعرهای عاشقانه و سرودن یک منظومه یا در واقع یک جور ادای کمرنگ نظامی را درآوردن. با خودم گفتم شیرین و فرهاد و لیلی و مجنون را که گفتند، من بیایم یک شعر جدید شروع کنم که کف نظامی ببرد. چون فکر میکردم به عقل آنها نرسیده که اینطوری بگویند. شعرم یک مثنوی بود در مورد یک شاهزاده ایرانی که عاشق یک پرنسس زیبای چینی می شود و بعد برای به دست آوردنش لشکرکشی می کند و البته بعدن فهمیدم چینی ها قد کوتاه و زردنبو هستند و اصلا خوشگل نیستند. 300-400 بیت اولش را نوشتم. بعد کسی به هم گفت که قدیمی ها وقتی شعر می گفتند اول با مدح پروردگار شروع می کردند، بعد ستایش حضرت رسول، بعد ستایش ائمه اطهار، بعد در باب پیدایش جهان و حضرت آدم و اینجور چیزها شعر می گفتند و بعد تازه وارد قصه می شدند. همین طوری کشکی که نمی شود گفت زمانی بود و فلان و بهمان و بعد وارد عشق دختر و پسر شد. یادم نمی رود که بعد از این حرف چند صفحه این دفتر را پاره کردم و چسباندم اولش و به تعداد همان صفحات شروع کردن به وصف خداوند و وصف حضرت رسول و پیدایش جهان و توضیح سبب نظم کتاب و اینکه نشسته بودم و نمیدانم چه شد که این اشعار را گفتم و غیره. در نهایت فکر کنم مجموعاً 3-4 هزار بیت شعر نوشتم. بعدها کم کم ساختار شعرهایم جدی‌تر شد.